پرسش و پاسخ سوره مبارکه یونس علیه السلام.
طبق آیه 21 نوشتن در زندگی شانس کاری نیست. بله، و اذا ادخنا الناس رحمتا من بعد ضراء مستهم اذا لهم مکرون فی آیاتنا قل الله اسرع مکرن. فرمودن که شانس در زندگی کاری نیست، یعنی هر اونچه که اتفاق میفته ازقن الناس رحمتن هست، و اگر یک ضرری هم از آدم دفع شد خدا اون ضرر رو دفع میکنه. من بعد ضراء، اینجا شانس آوردم که این اتفاق افتاد، یا فلان چیز ضرر نکردم، یا فلان اتفاق برای من پیش نیومد، اینا چیزایی که الله میگه ما به مردم میچشونیم. اصلا هیچی به نام شانس وجود نداره، هیچی به نام غیر خدا که به داد آدم برسه وجود نداره، هیچ اعتقاد به کسی که مؤثر باشه برای منفعت رسوندن وجود نداره. به صورت کلی هر چه داره اتفاق میفته اللهه. امکان داره یه نفر رو به یک سنگی، بوتی، درختی، چیزی رو بکنه، بهش اعتقاد داره و ازش بخواد و شفا بخواد و شفا پیدا بکنه، پول بخواد و پول دار بشه و فکر کنه که اون داره بهش میده، در حالی که الله داره این کار انجام میده. و اذا ادخنا الناس رحمتا، خدا داره رحمتش رو بهش میرسونه، خدا داره کار خودش رو میکنه. حالا این چهرهش به طرف اون بت و مجسمه و چیزهای دیگه است، ولی انجام دهنده الله. و این بنده خدا هم فکر میکنه که این داره بهش میده و بیشتر هم بهش اعتقاد پیدا میکنه و روز به روز خودش رو بدتر تو شرک غوطه ور میکنه. علت نامگذار سوره به نام یونس چه بوده؟ آیا به خاطر قوم یونس که تمام ایمان آوردن هست؟ بله، بسیار خوب، سوال قشنگیه. سوره مبارکه یونس، خب یک قوم استثنایی در کل جهان که در همین آیه هم بیان فرمود، در آیه‌ای که یونس درش هست، فقط یک بار یونس در این سوره مبارکه اومده و همین یک بار هم همین مطلب رو بیان میکنه که فلولا کانت قریتون آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس. چرا از این همه آدم هیچ کس ایمان نیاورد الا یک قوم یونس، اون ایمانی که به کارش بیاد تو دنیا و نجاتش بده. و الان کد این سوره اینه، کد این سوره اینه که کار امروز به فردا مگذار. کد این سوره اینه که بجنب، وقت از دست نره. داره میگه با این سوره مبارکه یونس و استثناء بودن این قوم، داره میگه که دیر میشه ها، قبلی که دیر بشه بجنب. این کد اصلی این سوره است و این سوره یونس و این آیه که کلمه یونس درش اومده، آیه 98، که اون همه شهرها دیر جنبیدن، هی دست به دست کردن، هی غفلت کردن و زمانی به هوش اومدن که سرشون خورد به سنگ قبر الحد، مگر قوم یونس. الان تو باید مثل قوم یونس باشی. خدا این رو تأیید میکنه، این قومو که وقتی ایمان آوردن دوباره زندگی بهشون داده شد. کشفنا عنهم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا و متعناهم الی حین، یک زندگی جدید و یک زندگی خوب و آبرومند. عذاب الخزی از اونها برداشته شد، عذاب الخزی یعنی عذاب رسوایی، یعنی گرفتاری، برداشته شد و آبرومندانه و عزتمندانه زندگی کردن. به جمع برای زندگی شرافتمندانه در سایه ایمان. اون کسی که دروغ میگه چقدر زشت شخصیتش، هم پیش مردم هم پیش خدا. اون کسی که دزدی میکنه پول مردم رو، بد حسابی میکنه، اختلاس میکنه، با پول مردم بازی میکنه، بعد بدهکار حاشا میکنه، بدهکار نمیده، بد حسابی میکنه، بد قولی میکنه، خب این چقدر بده، چقدر زشته پیش مردم، پیش خدا. به شما عرض بکنم کسی که پرخاشگره، کسی که بد اخلاقه، چقدر بده پیش مردم، پیش خدا. کسی که ارتباطش رو با خدا قطع کرده، بی نمازه، بی روزه هست، روز رمضان میخوره، بعد نماز نمیخونه، وقت اقامت داره میچرخه برای خودش، خب اون پیش مؤمنا چقدر زشته، پیش خدا چقدر بده. اون اینجوری، یعنی آدم زندگی عزتمندانه داشته باشه و عزت مهم دریافت عزت از خداست، نه آدم های مثلا مشروب خوار با آدم احترام قائل بشن، هیچ ارزش ندارن اینا. خدا با آدم عزت بده احترام بده، مؤمنان صادق با آدم عزت و احترام و تأیید داشته باشن، اون ارزشمنده. حالا اون کسی هست که به وقت در مسیر دین و تقوا میره قبل که دیر بشه. یعنی چی؟ یعنی که نمازش رو میخونه، با پول مردم بازی نمیکنه، پرخاشگر نیست، دروغ نمیگه، صادق، خوبه، بعد خوش اخلاق، همه اینها رو داره. این کد سوره هست که اینجوری زندگی بکنیم قبلی که دیر بشه. یعنی دو تا بعد، هم بعد ارتباط با خدا اوکی، هم بعد ارتباط با مردم هم اوکی. هر دو بعد اگر خوب و قوی بود این مثمر ثمر میشه. بعضی با خدا ارتباط خوبی دارن، نماز اینا مرتب، روزه، با مردم و حق و حقوق مردم به راحتی زیر پا میذارن، با آبروی مردم به راحتی بازی میکنن، این اصلا خدا اینا رو دوست نداره. و دسته دوم برعکس، خیلی با مردم خوبن ولی ارتباطش با خدا نیست، خدا اینا رو هم دوست نداره. هر دو با هم اهل جهنم کیان؟ میقالو لم نکن من المصلی ولم نکن نطعم المسکین. هم با خدا هم با بندگان خدا، هر دوتا رو به هم زدن. این به حساب هر دوتا بالی هست که آدم رو نجات میده. اگر یک بال داشت بدون اون یکی نجات پیدا نمی کنه. شما یک پرنده ای که یک بالش کنده شده نمیرسه به لونش. تصور بکنید پس ارتباط با خدا، نماز، روزه، ارتباط با مردم، خوش اخلاقی و حق و حقوق، هر دوتا. بسیار ممنون از سوال قشنگتون. طبقای 19، این که مردم اول امت واحد بودن و بعد اختلاف پیدا کردن میشه توضیح بدین؟ مگه همیشه مؤمن و کافر وجود نداشته؟ آیه 19، و ما کان الناس الا امتا واحده فاختلف. هر چیزی وقتی ما به خط اولش برمیگردونیم، اون موقع یه چیز ابتدایی بوده، درش خلاقیت، تفکر، تنوع وجود نداشته و همه چی اینجوریه. مردم در هر قسمتی وقتی نگاه بکنید به نسبت هر علمی یا هر حرفی یا هر موضوعی، اول یه چیز کوچک بوده، از یه نفر یه چیزی، یک نظری، یه فکری، یه علمی، و بعد از اون وقتی که تبدیل شد به 2، 3، 4، همینجور پیش میره و کم کم تنوعها زیاد میشه. این به نسبت یک انسان و خلاقیتش، و بعد تعداد انسانها بیشتر و خلاقیت بیشتر، امکان داره اتفاق بیفته. امکان داره این مسئله بین چند میلیارد انسان باز هم وجود داشته باشه. یک نسل همه فکر میکنن که فلان چیز فلان طوره، اصلا هزاران سال فکر میکنن که کره زمین مسطحه، همه هم اجماع دارن، هیچ کس هم اختلاف نداره که سطح زمین مسطحه. خب این امت واحده هستن. بعد چند نسل میان متوجه میشن که زمین کرویه، مسطح نیست. بعد اختلاف پیش میاد. این تو قرون وسطا بوده تو جهان اروپا، وقتی که دانشمنداشون، که البته اون دانشمندا وقتی میگفتن که زمین کروی شکل هست، اونا از کتاب مسلمان ها مطالعه کرده بودن. خب این چون مسئله در قرآن وجود داره که زمین کروی شکله، و الارض بعد ذالک دحاها، پرتش کرد، یعنی که آسمان و زمین در حال چرخشن و در بالا معلقن، و به این شکل آیات زیادی هست. و دانشمندان قبل از این که اروپایی ها بگن کروی شکله، در بین مسلمان ها دانشمندان گفتن که زمین کروی شکله. این یکی. بعد در اون زمان به حساب جهان اروپا در قرون وسطا، که 1000 سال در قرون وسطا بودن، یکی اوائل قرون وسطا ورود به اون، بعد عمق قرون وسطا حدود 300 سال که دیگه در اون زمان دانشمندان رو می سوزندن، هر کس که چیزی می گفت خلاف اون علم مرسوم بود می کشتن، خیلی عالم کشتن. جهان مسیحیت و بعد 300 سال طول کشید تا این که از قرون وسطا در اومدن. خب کی در اومدن؟ اون زمان مصادف بود با قرن دوم، سوم، چهارم، پنجم. این زمان بود که ارتباط بین مسیحیت و جهان اسلام خیلی زیاد شد و خیلی از دانشمندا اونجا از ترس جونشون فرار میکردن، میومدن به بغداد. مثلا یکی از پایتخت‌های علمی بغداد بوده، مثلا در زمان هارون الرشید یا در زمان مأمون عباسی. خب مجالس بزرگی شبانه همیشه این مجالس علمی بود و علم‌های جدید، اکتشافات جدید رو اونجا مطرح میکردن. همون دانشمندای غیر مسلمان اگر در کشور خودشون میگفتن اونا رو میکشتن، فرار مغزها اتفاق میافتاد، میومدن در جهان اسلام، فضای علمی باز، اونجا مباحثه میکردن. و دیگه اصلا چیزی به نام حال مسلمان و مسیحی و اینها وجود نداشت، یعنی در وقت مباحثه علمی این خطکشی ها نبود. هر دانشمندی میتونست نظر خودش رو بیان بکنه و مباحثه میکردن، مباحثات طولانی، کتاب ها مینوشتن و خیلی علوم در اونجا تولید شد. خب این سبب شد که این علوم هم بره به سمت قرون وسطا. و یک از دلیل هایی که از قرون وسطا در اومد جهان اروپا، مردم بیدار شدن و این بیدارگریشون مدیون جهان اسلام. این بدون تعصب داریم میگیم، اینا وجود داره در کتاب های خود اروپایی ها، وجود داره کتاب، خیلی از کتاب ها اتفاقا از بغداد بردن به اروپا. و این شد که دیگه تحول ایجاد شد و کم کم اومدن از قرون وسطا و جاهلیت بیرون اومدن. و بعد این کلیسا به قول معروف قابل اصلاح نبود که کلیسا بخواد خودش رو وفق بده با تفکر جدید که مثلا زمین کره به شکله، و این رو هویتی کرده بود، ناموسی کرده بود یک سری مباحث رو، چون اگر ما بپذیریم یعنی ما پدران ما، اجداد ما اشتباه کرده بودن که فلان چیز رو گفتن، همین خاطر مقابله میکردن. وقتی مقابله کردن و اصلا انعطاف نشون نداد، پاپ، کلیسا، روحانیون و مسیحیت، اون موقع بود که مردم گفتن اصلا این دین و این مذهب به درد ما نمیخوره، باید بره کنار و الا ما عقب میمونیم. چون قرنها گذشت و هیچ انعطافی ندیدن، هیچ تغییری ندیدن در تفسیر کتاب مقدس. به خاطر همین جمود تصمیم گرفتن که پشت سر بذارن کلیسا رو. و این شد که عصر رنسانس اتفاق افتاد در قرن 16-17 رنسانس. و کلن دیگه از اون وقت گفتن ما علوم سیاسی، علوم اقتصادی و همه چیز رو دیگه از کلیسا جدا میکنیم، فقط کلیسا به اندازه که دلش نمونه، ناراحت نشه، ما بهشون تأمین میکنیم هرچی که نیاز دارن از مادیات و پول و اینها، کلیسا هم بهشون میدیم. حالا هر کس، مردم آزادن، هر که علاقه داره بره پیش اینا، آزادن که برن، یه مجموعه مردم همراهشون، پولم دارن و بعد از اون دیگه کاری به سیاست اینها نداشته باشن. که از اونجا دیگه الان لیبرالیسم و سکولاریسم و اینها ایجاد شد و همچنان داره ایجاد میشه، یعنی کلن پاکسازی دین از عرصه زندگی. خب این چون چاره ای نداشتن جهان مسیحیت، این اتفاق افتاد که حالا برخی از مسلمان ها به تصور این که دین اسلام هم مثل همون دینه، همین روند رو در پیش گرفتن و گفتن که دین اسلام نباید تو هیچی دخالت بکنه. از دو چیز این صحبت در اومد، نظریه بین مسلمان ها، یکی قیاس قرآن با انجیل و تورات اونها و قیاس عالمان مسلمان بر عالمان مسیحی، و دوم خرابکاری برخی از اونایی که قاطی کرده بودن دین و سیاست و بعد سوء استفاده از دین و ظلم. یک سری کشورهایی بودن حالا در جاهایی دوردست هایی، از بس که اونا به اسم دین ظلم کرده بودن در تاریخ، که اونا تصمیم گرفتن پس این دین به در نمیخوره، در حالی که اونا خود دین نبودن، اونا سوء استفاده از دین میکردن. خب اگر 10 تا دکتر تقلبی در اومد، که شما نباید چیزی به نام جهان پزشکان انکار بکنید، تعطیل بکنید، خود مردم ضرر میکنن. حالا 10 تا 1000 تا پزشک دروغی هم از آب در بیاد، خب موقعی که هستن کل اون مسئله که زیر سوال نمیره. حالا اونا بعضی دول، کشورها، افراد قدرت ها سوء استفاده می کردن، درسته، منتها این سبب شد که برخی تفکرشون از پایه عوض بشه و فکر بکنن که دین اسلام هم اینجوریه، ما باید، یعنی مانع پیشرفت ما هست، در حالی که دین اسلام خب از نظر انعطاف، از نظر اصلا خود مسائل علمی، اعجازات علمی که در قرآن هست کاملا متفاوته، چون قرآن کسی تفسیر نکرده با تفسیر خودش بر قرآن بنویسه، در حالی که اونجا با تفسیر مسیحیت کتاب نوشته میشد، کتاب خدا، یعنی چه کسی؟ یکتبون الکتاب به ایدیهم، عالمان مسیحی کتاب رو با دستاشون می نوشتن، می گفتن که بعد می گفتن به یقولون هادا من عند الله، می گفتن این کتاب خداست، قشنگ کتاب خداست، ولی در جهان اسلام خب هیچ کس، نه خلفا، نه هیچ دانشمندی، هیچ آیه ای ننوشته که بعد بگه این جزء قرآنه، ولی اونا می نوشتن می گفتن جزء انجیله. خب خیلی پس تفاوت وجود داره. این به این شکل، حالا خواستم چی شد که به اینجا اومدیم؟ سوال چه بود؟ آره، این که گفتن مردم اول امت واحد بودن، حالا امکان داره یه علم از یه ابتدا از یک نفر امت واحد باشه، بعد دو نفر هم همفکر باشن، بعد سه نفری هم همفکر باشن، چهارمی چیز جدید بگه، بعد کم کم با هم اختلاف بکنن در مسائل اعتقادی، در مسائل پیشرفت علمی، همه چی امکان داره اینجوری باشه. و عرض کردم که امکان داره اصلا کل امت واحد، اون مردم که امت واحد هستند هم امکان داره اصلا چند هزار سال تمام مردم، اجماع مردم کره زمین همه بگن که مثلا زمین مسطحه و هم اجماع داشته باشن و کسی اختلاف نداشته باشه، ولی بعدن یه نسلهایی بیان که اونها بگن که نه مسطح نیست. حالا اینجا چی میشه؟ فختلفو، بین اونها اختلاف نظر میفته و جنگ و دعوا پیش میاد، حالا سر هر قضیه باشه، من دارم مثال میزنم، و بعد اون یکی مثلا علم به مرور زمان اون یکی اون قبلی دیگه از بین بره، بعد حالا کروی شکله، بعد یک نسل دیگه بیاد میگه کروی هم نیست، بیزی شکله، مثلا دارم میگم، یعنی یک پیشرفت دیگه، و به همین شکل یا نظریات این که جهان چطوری ایجاد شده، نظریات مختلف به وجود اومد، خب نظریه بیگ بنگ مثلا، یا آخر عمر دنیا چطوری تمام میشه، خب نظریات مختلفی از نظر علمی نظریه اینجا وجود داره، سه تا نظریه قوی اینجا وجود داره که آخر چطوری دنیا جمع میشه، دنیا پیچیده میشه و اصلا کلا پروندهش بسته میشه، این دانشمندان نظر دادن، دانشمندای غیر مسلمان هم نظر دادن که این دنیا عمر داره و عمرش به پایان میرسه و به چه شکل، قشنگ این رو مطرح کردن، حالا میخوام وارد این فاز بشیم. خب اینا به این شکل امت واحد پیش میاد و بعد اختلاف نظر، خیلی طبیعیه، اصلا پیشرفت علم، پیشرفت انسان ها به این شکله. در این آیه، یعنی آیه 5، فقط ماه را برای حساب ماه و تقویم گفته و خورشید را نگفته. آیه 5 الله فرمود هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، الله خورشید رو به صورت روشن و پرتو افکن قرار داد و ماه رو به صورت نور. خب این نکته البته خارج از توضیح من که خود همون اعجاز علمی که اشاره کردم، خورشید از خودش نور داره میشه ضیاء، یعنی از خودش تولید میکنه میشه ضیاء، و داخل خورشید داره هر ثانیه خدا میدونه چقدر هلیوم داره میسوزه، البته یک روزی تمام میشه در شمس و کبرت، این داخلش تمام میشه و سیاه میشه خورشید، ولی الان داره میسوزه، میسوزه، چیز نزدیکش بره ذوب میکنه دیگه، آهنای این آهنا و فلان همه ذوب میشن، اونقدر حرارتش بالاست که داره نور رو تولید میکنه، از خودش میشه ضیاء، ولی ما از خودش تولید نمیکنه، ضیاء نیست، فرمود نور، همون پرتو خورشید که بهش برسه همونجا روشن میشه، میشه نور، که دیگه میشه شب اول، شب دوم، شب سوم، چون ماه میاد وسط و وقتی که میتابه اون قسمت نمیرسه ضیاء به ماه و اون قسمت نورانی نمیشه، فقط اون قسمت که بهش رسیده نور رو جذب میکنه از خورشید و شب روشن میمونه، همینجور کم کم و کم کم بیشتر، و شب دوم سوم و هی ماه کلوفتر میشه تا اینکه کامل قرص میشه. خب این مثلا ببینید، این 1400 سال قبل کی به این حرفا، کی این حرفا رو بلد بود که میزد قرآن داره اینا رو بیان میکنه. بعد میفرماید و قدره منازل، ماه رو ما براش منزل قرار دادیم، یعنی هر شب هر این باز بحث علمیه که منزل ماه چیه، باز خیلی اصطلاحات علمی اینجا وجود داره. این منزل‌های ماه که لتعلم عدد السنین و الحساب، تا شما عدد سال و ماه اینا دستتون باشه، حساب و کتاب چه روزی هستید، امشب چندم، امروز چندم، دستتون باشه. بخاطر همین ماه رو منزل منزلش کرد و مرتب و منظم. و بعدش میفرماید که ما خلق الله ذلک الا بالحق، اینجوری که الله هم داره بیان میکنه حقه و الله اینا رو به حقیقت به حق اینجور آفریده، یعنی واقعا اینجوریه. یفصل الآیات، آیات رو مفصل توضیح میده، همین ماه خورشید چطوری دارن در چرخه چند و اینها، فرماید داره به تفصیل بیان میکنه که ماه منزل منزل داره. بل قوم یعلمون، برای قومی که دانش علم فلک دارن، بلدن این حرکت ماه، منزل ماه، بعد اینا میفهمن، علمش رو دارن. خب از اون طرف مثلا همین ماه میشه که ماه رمضان شروع میشه، همین ماهی که عید میشه. و بعد چطوری الان ما بفهمیم که عیده؟ حالا دو تا مسئله است، یا ما باید منزل ماه رو بفهمیم تا لتعلمو عدد السنین و الحساب اتفاق بیفته، یعنی ما وقتی که فهمیدیم به حساب چرخش ماه و منزل ماه و علم اون رو به دست آوردیم، بعد با اون دستگاه ها برای به حساب این به دست آوردن این یه سری علومی و به حساب قوانین وجود داره، فرمول هایی هست، اونا وقتی که فهمیدیم ما علم حاصل کردیم، حالا میشه که ما بفهمیم که فردا چندمه، حتی بفهمیم که چند ماه بعد مثلا این ماه 29 روزه یا 30 روزه، اینو به دست میاد. و حتی کتابایی هست که مال 500 سال قبل و الان دقیق مشخصه که این ماه 29 روزه یا اون ماه 30 روزه. این تا به این شکل عرضم به خدمت شما، اگر علم فلک رو بلد نباشیم چه اتفاقی میفته؟ حالا دیگه ما منزل ماه رو نمیفهمیم، بعد لتعلم و عدد السنین و الحساب برای ما اتفاق نمیفته. وقتی که اتفاق نیفتاد، ولی خب ما لازم داریم که بفهمیم که رمضان هست یا نیست، حالا باید چی کار کنیم؟ ما علمش رو نداریم ولی باید بفهمیم رمضانه. حالا تنها راهی که برامون میمونه این که به ماه نگاه کنیم، که رؤیت دیدن ماه اتفاق بیفته. و این دیدن ماه زمان پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم بودن افرادی که دنبال علم فلک بودند و اینها، ولی اولش که اونا غیر قابل اعتماد بودن، مسلمان نبودن یا یهودی بودن یا ادیان دیگر بودن، قابل اعتماد نبودن و کلن اون علوم قبضه دست اونها بود. دومش که اونها اون علوم رو با یک سری علوم با علومه که از به قول معروف جن و تلسم و فلان و این چیزها هم قاطی کرده بودن، پس هم قابل اعتماد نبود که از علم اونها استفاده بشه برای فهمیدن ماه. به همین خاطر پیغمبر صلی الله علیه وسلم اقرار کرد، فرمود که نحن امتون امیه، ما امتی هستیم بی سواد، یعنی در این قسمت لتعلمو علم نداریم، و آخر آیه لقوم یعلمون علم نداریم، ما اینجا امی هستیم. یعنی این امتی که الان هستیم، نه اینکه همه ای امت مسلمان بی سوادن، بی سواد نیستن، که امت مسلمان اتفاقا برای مسلمان شرف به علم و سواده و رسول الله باسوادترین انسان ها بوده، منتها در یک قسمت از علم فلک، خب پیامبر که خدا نیست، اون ابزار و وسایل در اختیارش نبود، نمیتونست بفهمه، علم غیب هم که خودش بلد نبود. به همین خاطر فرمود که ما چون نمیدونیم، پس چیکار کنید ای مردم؟ شما وقتی که میخواد روزه بگیرید، ماه که دیدید روزه بگیرید، دوباره ماه که دیدید ماه بعدی بخورید، افطار بکنید و عید بکنید. صومو لرؤیته و افطروا لرؤیته، چون غیر از مشاهده با این چشم راه دیگه وجود نداره، چون علم فلک و حساب کتاب و بلد نیستیم. ولی اصل چیه که الان الله داره میگه؟ اصل اینه که والقمر نورا و قدره منازل لتعلموا عدد السنین و الحساب، خدا این رو گذاشته برای عدد حساب و کتاب، یعنی منزل ماه. حالا اگر زمانی رسید که علم کشف شد و تولد ماه بر اثر محاسبه فهمیده شد، عدد از سینه نه، بل حساب، حساب محاسبه. اگر با این حساب و محاسبه تولد ماه فهمیده شد، خب این حالا داره برمیگرده به اصل آیه 5، یعنی اون اصله، اون قوی تره. خب به اون چه که عمل میشه، امکان داره امروزه شما بگید که هنوز اونقدر علم پیشرفت نکرده که محاسبه ماه دقیق از آب در بیاد، یه وقتی سایه ماهه، یه وقتی یک سری چیزهایی در انعکاس نور در افق اتفاق میفته که ماه پایین تره انعکاس میده و بالاتر شکل ماه، خود ماه نیست، اتفاق میفته بالاتر. خب اینا وجود داره که نظریات علمی و اون انعکاس ماهه و گول میخوره، هنوز یعنی علم بشر اونقدر پیشرفت نکرده که ما بفهمیم. اگر اینو گفتیم خب پس هنوز با دیدن ماه پیش بریم چون احتمال نداره. ولی اگر واقعا دانشمندانی به علم رسیدن و در غالب زن، چون آدم بازم بر اساس غالب زن زندگی میکنه، بر اثر غالب زن، حالا یه درصد احتمال انعکاس ماه، احتمال فلان اینها، ولی در غالب زن که این جوریه، علم کشف اونقدر پیشرفت کرده، الان تولد ماه مشخصه، محاسبه میشه کرد، خب اون موقع دیگه با محاسبه مسئله حل میشه و اصلا نیاز به اختلاف نظر و دعوا و مشاجره و علیه هم کوبیدن و اونی که با اونی که رد کردن و اونی که جوابش دادن و اونی که پرخاش کردن و به خاطر قضیه کلا تولد ماه شده یا نشده لازم نیست. آقا تولد ماه این آیه خدا گفته که من محاسبه، سوره مبارکه الرحمن هم همینه، از شمس و القمر و به حسبان، ماه و خورشید حساب و کتاب دارند، همونطوری که خورشید حساب و کتاب داره. ما نماز ظهر حساب و کتاب کردیم، نگاه ساعت دیگه نگاه بالا بکنیم، نگاه پایین میکنیم و ساعت میکنیم، نگاه موبایل میکنیم و حساب خورشید دستمون میاد که الان خورشید کجا باید باشد، ما میگیم کجا باید باشد چون میفهمیم علمشو داریم که این لحظه یه روز خورشید کجاست. خب این محاسبه که الحمدلله شاید یک زمانی هم باز افرادی عالمانی با هم دیگه دعوا میکردن که نباید ما به اینا توجه بکنیم، فقط خورشید، ولی به مرور دیگه اون همون اختلاف ها، یک امتی یک چیزی بعد اول نبوده، بعد اختلاف پیش میاد، بعد با هم اتفاق کردن که الان دیگه مهم همون ملاک ساعت و تقویم و اینهاست و دیگه کسی نگاه خورشید نمیکنه، همینطور ماه دیگه کسی نگاه ماه نگاه بکن، دل آدم دوست داره که نگاه بکنه، نگاه بکنه اشکال نداره، منتها این که آدم دید یا ندید ملاک نیست، ملاک اون منزل ماه، اون علمیت ماه و دیگه نیاز به اختلافهایی نیست که متاسفانه آدم ناراحت میشه. یعنی واقعا اول ماه مبارک رمضان یا شب عید و قد تو واتساپ ها گروه ها علیه هم دیگر کوبیده میشه و میگند و فلان که چی بشه، خدا به صراحت داره میگه که اینا منزل داره، ما با چی مشکل داریم و چرا باید فکر کنیم که پیغمبر ستایش کرده امتش رو که همیشه بی سواد بمونن، آخه با کجای دیگر حرف پیغمبر جور در میاد، با کجای آیات قرآن جور در میاد که امت پیغمبر حرام بر اونها برن علم یاد بگیرن، علم فلک، و چون پیغمبر فرموده ما امت امی بی سوادیم تا قیامت باید امت من بی سواد باشن، این که نگفته، من نحنو ما الان اینجوری هستیم و معلومه که دین اسلام از علم استقبال میکنه. خب این به این شکل اگر ما توجه به این آیه بکنیم دیگه اصلا وارد این اختلافات نمیشیم، شما اصلا یک کنار میستید و سعی میکنید افراد رو متوجه بکنید که این اختلاف اصلا وارد نیست، این ما داریم برمیگردیم و با محاسبه به قرآن داریم عمل میکنیم. قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی.